گوش بر امر ولی در صف حزب الله، گوش بر امر ولی در صف حزب الله.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مردم، شخصیت‌ها، مقامات و همه آزادی‌خواهان در کشورهای مختلف جهان ترور شهید سید حسن نصرالله در پایتخت لبنان را به شدت محکوم کردند. رئیس جمهور سوریه در پیامی به مقاومت لبنان و خانواده شهید سید حسن نصرالله تاکید کرد با شهادت نصرالله مقاومت تضعیف نخواهد شد. بشار اسد در این پیام بر ادامه راه و اندیشه شهید نصرالله تاکید کرد. مردم عراق نیز از این جنایت رژیم صهیونیستی آرام و قرار ندارند و با برگزاری تظاهرات مختلف نفرت خود را از این رژیم جنایتکار اعلام می کنند.
مردم از دیشب به خیابانها آمدند تا نفرت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کنند. صحن مجلس عراق نیز حال و هوای ضد صهیونیستی به خود گرفت.
کلا کلا اسماعیل،
کلا کلا اسماعیل،
سید حسن نصر الله.
ریاست مجلس و نمایندگان به طور مشترک ضمن محکومیت جنایت ترور سید مقاومت شهید حسن نصرالله از سکوت جامعه بین الملل به ویژه برخی کشورهای عربی منطقه به شدت انتقاد کردند.
دماء سید حسن نصرالله سوف تفتح الجبهات و تفتح النيران على الكيان الغاصب.
خون سید حسن نصرالله به زودی جبهه های مختلفی علیه رژیم صهیونیستی باز خواهد کرد و این رژیم غاصب را غرق در آتش و خون خواهد نمود. از همین مکان با شهید مقاومت عهد می‌بندیم که راهت را ادامه خواهیم داد، حتی اگر در این راه جانمان را فدا کنیم.
در پی شهادت سید حسن نصرالله دولت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرده.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز با محکوم نمودن ترور سید حسن نصرالله گفت دو ملت فلسطین و لبنان قربانی نسل کشی و حملات تروریستی هستند که کابینه نتانیاهوی قاتل به راه انداخته است. گروهی از مردم ترکیه هم در محکومیت ترور سید حسن نصرالله در برابر کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول تجمع کردند. پایگاه خبری سابریا نیوز هم از برگزاری تظاهرات در اردن در محکومیت ترور سید حسن نصرالله و حمایت از مقاومت خبر داد. بسیاری از مردم هند نیز با شنیدن خبر شهادت دبیرکل حزب الله لبنان با دلی شکسته اشک ریختند و عزاداری کردند.
میگوید و میگرید مثل این پیرمرد شیعه مذهب ساکن پایتخت هند. در این دیار ده ها میلیون نفر هستند که از داغی که بر دل نشسته است می نالد، اما در کنار آن محکم این سخن را بر زبان می راند.
اگر امروز همه کشورهای ظالم متحد شوند تا اسلام را شکست دهند، موفق نخواهند شد. یک شهید در راه اسلام تقدیم می شود، اما به جای آن 10 جوان وارد میدان می شوند.
مسجد باب العلم دهلی نو نه تنها در پایتخت، در شهرهای مختلف هند به محض شنیدن خبر شهادت سید حسن نصرالله، مردم یا تظاهراتی در محکوم کردن این حادثه به راه انداختند یا در مساجد مجالس عزا برپا کردند، مثل مناطق مختلف کشمیر یا لکنو یا حیدرآباد یا شهرهای چسبیده به رشته کوههای هیمالیا مانند کارگیل و سانکو.
شهادت میراثی از امامان ما شیعیان است. اکنون احساسات همه جریه دار شده.
شهر نابلس در کرانه باختری نیز شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده علیه ترور شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی بر ادامه راه این شهید تاکید کردند.
ای کسی که بزرگترین آرزویش کسب افتخار شهادت بود، همه حرف‌های من در این خداحافظی در قیاس با قامتت کوچک است. تمامی حرف‌های من در این خداحافظی کوچکتر از سر توست که فقط در برابر خدای متعال خم می‌شد.
این یادداشت نبیه بری رئیس مجلس لبنان است به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله، شهادت سید مقاومت که مقاومت اسلامی بحرین با صدور بیانیه‌ای مردم این کشور را به بسیج عمومی و گرفتن انتقام خونش و هدف قرار دادن صهیونیست‌های حاضر در بحرین دعوت کرده. دبیر کل جنبش انصار الله یمن هم با محکوم کردن ترور سید مقاومت گفته بر اساس وعده الهی نابودی رژیم اسرائیل قطعی است.
از دست دادن جناب نصرالله ضایعی بزرگ برای تمام امت اسلامی است، اما حجم هزینه ها و خسارت ها هر اندازه باشد نباید باعث تسلیم شدن و سستی شود.
جنبش حماس هم گفته رژیم اشغالگر صهیونیستی نمیتواند با ترور اراده مقاومت را بشکند.
ان اغتيال الاحتلال الصهيوني الاخ المجاهد،
ترور برادر مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله و گروهی از فرماندهان حزب الله اقداماتی تروریستی تمام عیار بود و نقض تمامیت ارضی لبنان محسوب می شود. این اقدام گسترش دایره تجاوزات است که اشغالگران مسئول آن و پیامدهایش هستند. اشغالگر نمی تواند اراده مقاومت قهرمان را بشکند، بلکه این ترور مقاومت را وارد مرحله جدیدی از انتقام می کند.
مجلس عراق هم ضمن محکوم کردن ترور سید حسن نصرالله، حزب الله را قلعه‌ای محکم در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی دانسته. احمد الخلیلی مفتی عمان هم ضمن محکوم کردن این ترور گفته دبیر کل حزب الله لبنان بیش از 3 دهه خاری در گلوی صهیونیسم بود. دولت‌های غربی هم بدون اینکه این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی را محکوم کنند، همچون گذشته یا سکوت کردند یا همچون وزرای خارجه انگلیس و فرانسه خواستار خیشتنداری حزب الله شدند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
حزب الله شهادت شیخ نبیل قاوق عضو شورای مرکزی این جنبش را تایید کرد. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اعلام کرد عالم و مبارز شیخ نبیل قاوق در نتیجه حمله خائنانه صهیونیست‌ها به زاویه بیروت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در این بیانیه همچنین اعلام شد نبیل قاوق در یگانهای مختلف حزب الله مسئولیت‌های سازمانی فراوانی را بر عهده گرفت. حزب الله لبنان همچنین در بیانیه افسود علی کرکی از فرماندهان جهادی ارشد این جنبش همراه با سید حسن نصرالله در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است. جنبش حزب الله افسود این شهید سرفراز از زمان تهاجم رژیم اشغالگر به لبنان در سال 1982 رهبری مجاهدین مقاومت اسلامی در جنوب را بر عهده داشت. حمله هوایی صهیونیست‌ها به یمن. رسانه‌های یمن از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهر حدیده در ساحل دریای سرخ و غرب یمن و نیروگاه برق این شهر خبر دادند. شبکه الجزیره نیز گزارش داد یک مخزن نفت در بندر حدیده هدف قرار گرفت. شبکه المیادین هم به نقل از منابع محلی گزارش داد در حمله هوایی به بندر حدیده صورت گرفته و انفجارهای متوالی این شهر ساحلی را به لرزه درآورد. در همین ارتباط سعتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرد ما فرودگاه بنگورین را همزمان با بازگشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی نیویورک با موشک بالستیک فلسطین 2 هدف قرار دادیم. وزیر امور خارجه کشورمان پیش از ترک نیویورک با هشدار درباره جنگ افروزی‌های رژیم صهیونیستی در منطقه تاکید کرد ایران در کنار مقاومت خواهد ایستاد. آقای عراقچی خاطر نشان کرد ترور دبیر کل حزب الله لبنان با حمایت آمریکا صورت گرفت.
در وضعیت هشدار به سر می‌بریم، کشورهای مختلف منطقه و فراتر از منطقه باید بدونند که وضعیت بسیار خطیر هست و هر لحظه هر احتمالی ممکنه بره. با این کاری که رژیم صهیونیستی انجام داد در منطقه، در لبنان، در غزه و بعد در لبنان، مسلماً هیچ آینده‌ای براش در منطقه متصور نیست. به هیچ وجه روی آرامش رو نخواهند دید. از نظر ما آمریکا شریک این جنایت هست و به هیچ وجه نمیتونه خودش رو جدا بکنه از این واقعیت و مسلماً خون شهدای این حادثه بی پاسخ نخواهد موند. مسلماً در کنار مقاومت خواهیم بود.
آقای عراقچی در روز پایانی حضورش در نیویورک دیداری با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل داشت.
شورای امنیت ثابت کرده که توانایی حل این مشکلات نداره و آمریکا جلوی هر اقدامی رو گرفته تا الان در شورای امنیت، ولی این مانع از این نمیشه که دبیر کل سازمان مساعی خودش رو در این رابطه به کار نگیره. به ایشون صراحتا عرض کردم که ایشون باید هدایت بکنه جامعه بین الملل رو به سمت توقف جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده.
و همینطور با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و نیز دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی
در دیدار با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی هم خواستیم که برای اجلاس فوری این سازمان در سطح سران اقدام بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان در سفر 8 روزه‌اش به نیویورک نزدیک به 50 ملاقات دو جانبه با وزیران خارجه کشورهایی از قاره‌های مختلف داشت، ضمن اینکه در بیشتر از 10 نشست مهم بین المللی از جمله دو نشست شورای امنیت حضور یافت و سخنرانی کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. برخی از احزاب افراطی در آلمان خواستار بسته شدن مساجد در این کشور شدند. حزب موسوم به دموکرات آزاد آلمان که به واسطه گرایش‌های ضد اسلامی و افراطگرایی‌اش شناخته می‌شود، خواستار تعطیلی برخی از مساجد این کشور شده است. همزمان بر اساس اعلام یک سازمان غیردولتی در آلمان، اسلام حراسی در سال جاری در این کشور رشدی 140 درصدی داشته است.
تستند حکومت لیوم لاغلاق مساجد و ترحیل ائمه.
طی ماه‌های اخیر دولت آلمان با استناد به برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها فشار بر مساجد را بیشتر کرده است. وزارت کشور آلمان با انتشار خبری در این باره اعلام کرده است.
قوانینی وجود دارد که به ما اجازه می‌دهد تا تمامی فعالیت‌های مساجد را 24 ساعته تحت نظر داشته باشیم. قانون مبارزه با تروریسم و نیز قانون حمایت از حقوق شهروندان آلمان مهمترین این قوانین است.
شورای مسلمانان آلمان البته اعلام کرده است که هیچ کدام از مساجد آلمان هیچ گونه ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی نداشته و ندارند و این یک اتهام بی اساس است. صالح حسن الخفاجی از اعضای شورای مسلمانان شهر هامبورگ.
الديانه الاسلاميه من الوزاره الداخليه.
در وزارت کشور آلمان یک نگاه کاملا منفی به دین اسلام وجود داره و هر گونه فعالیت فرهنگی مساجد رو به تروریسم و افرادگرایی متهم میکنه. در یک ماه گذشته 4 مسجد دیگه در دو شهر هامبورگ و کلن فعالیت هاشون تعلیق شده.
آنچه که امروزه موجب نگرانی بیشتر مسلمانان آلمان می شود، علاوه بر تعطیل کردن مساجد و مراکز اسلامی، اخراج آنها از محل کار و حتی محل تحصیل به بهانه ارتباط داشتن با فعالیت های تروریستی است. طبق آخرین سرشماری در کشور آلمان بیش از 5 میلیون شهروند مسلمان زندگی می کنند.
در پایان این بخش خبری به آگاهیتان میرسانم. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23 و 26 دقیقه، از آن صبح فردا 3 و 52 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 23 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
ساعت 20:15 دقیقه است و ما از شبکه رادیوی معارف با شما خوبان همراه هستیم. تا ساعت 22 برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد در این نوبت پخش و انشالله همکارانم از ساعت 22 با شما خواهند بود تا 6 صبح. برنامه‌های این رسانه دینی 24 ساعت است و شما میتونید برنامه‌های مختلفی که دوست دارید رو مجدد بشنوید. چطوری؟ از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. برای دریافت این برنامه به پایگاه اینترنتی ایران صدا .ir مراجعه کنید، این برنامه کاربردی رو دریافت کنید، روی گوشی هوشمندتون نصب کنید و میتونید هم برنامه ها رو به صورت برخط بشنوید هم به صورت برون خط. دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای هم دارید. مثلا برنامه مهربان باشیم که بازپخش نداره رو میتونید دریافت کنید و مجدد گوش کنید. و پایگاه‌های مختلفی هم داره. پایگاه سخنرانی داره، پایگاه کتاب گویا داره که کتاب‌های بسیار خوبی هست، پایگاه کودک داره و بسیار برنامه مفیدیه. پس دعوت می‌کنم از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا .ir برنامه ایران صدا رو دریافت کنید و روی گوشی هوشمندتون نصب کنید و به همراه داشته باشید. اما برنامه‌هایی که انشالله یک به یک تقدیمتون میشه، یکی برنامه راهبرد هست که حدود 40 دقیقه از این برنامه با موضوع مقاومت در سوریه تقدیمتون خواهد شد. ساعت 21 یک مستند رادیویی با نام پنجره رو تقدیمتون میکنیم به مدت حدود 19 دقیقه. 21 و 20 دقیقه قرائت صلوات جامعه رو خواهیم داشت در قالب برنامه آوای ملکوت و 21 و 30 دقیقه هم آخرین برنامه این نوبت پخش تقدیم شما بزرگواران میشه، برنامه برکرانه نور، تفسیر آیات 113 و 114 سوره مبارکه نساء که توسط مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی بیان میشه. این نکته رو هم خدمتتون یادآور بشم، لحظه نیمه شب شهری امشب به افق شهر مقدس قم 23 و 16 دقیقه است، یک شنبه 8 مهر ماه، و اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. ربنا
مرا بخوان مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم. ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی است. یقین داشته باش هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
بعد از شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند وقتی که ما پشتوانه من قدرت الهی است و پشتوانه من اسلام است و مقصد من حق است، برای چی در این مصائب سست بشویم؟ وقتی که ما راه خودمان را یافته ایم، ملت راه خودش را یافته است و آن راه را دارد با کمال جدیت و قدرت تعقیب می کند، البته راه حق دشواری هایی دارد، راه حق ناگواری ها دارد، لکن آن که اهل حق است و راه حق را می خواهد برود، آن نباید هیچ تصور این را بکند که کوچکترین سستی را به خودش راه بدهد و باید با کمال قدرت به پیش برود. درود می فرستیم به روح بلند امام خمینی قدس سره و روح شاگرد مکتب روح الله سید حسن نصرالله که پاداش عمری مجاهدت و مبارزه رو گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد و فرموده رهبر فرزانه انقلاب فیض شهادت پس از این همه مجاهدت حق مسلم او بود. صلواتی تقدیم روح بلند ایشون میکنیم و دعوت میکنیم با برنامه بعدی همراه باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راه برد رو با موضوع مقاومت در سوریه بشنوید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمنداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میریم.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و استوار سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف که همکنون پای این رسانه دینی نشستید و برنامه راهبرد رو میشنوید. انشالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی ما رو دارید. بحث ما در برنامه راهبرد در خصوص راهبردهای مقاومت هست با محوریت سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی. گفتگوی ما در این برنامه با کارشناس ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکیباف در خصوص همین مبحث و همین موضوع مهم هست که ما انشالله از محضرشون در این مجال هم بهرمند میشیم. خدمت حضرت عالی سلام، یا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت هست عالی به همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله مباحثی که مطرح میکنیم مرضی رضای امام زمان باشه.
نظم جدید منطقه با محوریت محور مقاومت موضوع گفتگوی ما با استاد مشکیباف هست که در برنامه های گذشته بهش پرداختیم. البته قبل از اون هم در برنامه متعددی که با این بزرگوار ضبط کردیم و شما هم انشالله شنونده بودید در خصوص اندیشه دینی مقاومت و گفتمان مقاومت و همینطور موضوع مقاومت در منطقه و حتی در جهان گفتگو کردیم. بحث فلسطین، عملیات طوفان الاقصا، وعده صادق، اینها را بهش پرداختیم. عزیزانی که مایل هستن میتونن به نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه کنن، اون مباحث اونجا ذخیره شده و میتونن استفاده کنن. اما در یکی دو برنامه گذشته محور مقاومت در کشور عراق رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در این برنامه هم قصد داریم وارد این مبحث بشیم در کشور سوریه که محور مقاومت اونجا چه نقشی داره و از کجا شروع شده و الان در چه وضعیتی به سر میبره. منتها من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد مشکیباف اشاره اجمالی به موضوع مقاومت در کشور عراق داشته باشن، بعد وارد بحث سوریه بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو جلسات گذشته بحث اجمالی داشتیم به عنوان ریشه شکلگیری جریان مقاومت و عرض کردیم اگر بخواد جریان مقاومت فهم بشه، محور مقاومت درست فهمیده بشه و چارچوبش درست چیده و سنجیده بشه، نیاز به این هست که روند شکلگیری مقاومت مورد توجه قرار بگیره که مقدارش گره خورده به مرزبندی جدید این کشور است. چی شد که عراق به وجود اومد، چی شد که سوریه به وجود اومد، لبنان، فلسطین، که گفتیم این رو باید در توافق سایکس پیکو دنبالش بگردیم. اما اونچه که الان باهاش کار داریم و در کف میدان به عنوان یک مسئله میخوایم بررسیش بکنیم اینه که عراق در دورانی که داعش به وجود آمد با تهدیدی مواجه شد که فتوای مرجعیت تبدیلش کرد به یک فرصت.
بله.
در سوریه هم شما همین مسئله رو دارید ولی با دو تفاوت. یک، در سوریه مرجع تقلید واحدی وجود نداره که با یک فتوا بتونه مردم رو بسیج بکنه. دو، تفکر شیعی مبتنی بر اسلام ناب اونجا نیست که بخواد مسئله دفاع از حرم‌های اهل بیت رو یا تفکر شهادتگونه مبتنی بر نگاه دینی رو چندان مستحکم بکنه. علاوه بر این که در خود سوریه جریانات تکفیری در یارگیری مردمی بسیار موفق دارن عمل میکنند. شما از سال 1189-90 شاهد این هستید که در جنوب عراق، در آز، سویدا، بیاید قنیطره، کم کم تک تیراندازها مسلح میشن. اطراف دمشق که منطقه حرم حضرت زینب هست، اونجایی که بهش میگن ریف دمشق یا حومه دمشق، حرم بیبی رو میزنند و اینها هم خود جوانهای سوری هستند. داعش از خود اینها یارگیری کرده، خیلی تروریست خارجی وارد کشور نکرده، وارد کشور سوریه نکرده. چطور جریان مقاومت در سوریه شکل گرفت؟ این خیلی شیرینه، روند شکلگیری مقاومت در سوریه و همون کسانی که در سوریه داعش رو به وجود آوردن ناچار شدن اعتراف به شکست بکنن در مقابل این مردمی که جنس فکریشون با جنس فکری عراق متفاوته. اون مردمی که در سوریه آمدن خودشون بشار رو حذف بکنند به سمت همپیمانی با بشار پیش میرن.
بله.
و کار به جایی میرسه که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 6 اسفند 97 به صراحت به آقای بشار اسد میفرمان که جمهوری اسلامی ایران کمک به دولت و ملت سوریه را کمک به حرکت و جریان مقاومت میداند و از صمیم قلب به آن افتخار میکند. وقتی سال 97 آقای بشار اسد جشن پیروزی رو در ایران گرفت و اون عکس معروفی که ایشون در آغوش رهبر معظم انقلاب دارن معروف شد به پیروزی سوریه، خب بعضی ها متاسفانه تلخ کردن داخل کشور کام ملت رو.
اون تصویری که چقدر حرف ها و پیام ها داشت وقتی که مخابره شد به جهان، خیلی ها سوختن از این تصویر. یعنی فکر نمی کردن کشوری که دشمنان تا پشت کاخ ریاست جمهوری رسیدن و در نزدیکی سرنگونی در حقیقت دولت سوریه بودن، چطور با حمایت ایران و با محوریت محور مقاومت اوضاع برگشت و این کشور پیروز الان رئیس جمهورش در ایران در آغوش رهبر انقلاب هست.
و شما میبینید که وقتی آقای بشار اسد هم میان ایران دیدار رهبر معظم انقلاب برای تسلیت ارتحال آیت الله رئیسی، رهبر انقلاب به بشار اسد میفرمان که مقاومت هویت ممتاز سوریه است، این ویژگی مهم باید محفوظ بماند. یعنی اگر بخواد سوریه یک پارامتر هویتی داشته باشه، مسئله مقاومت. به همین خاطر سوریه باید ویژه‌تر بررسی بشه که اصلا چه شد که سوریه تبدیل شد به جولانگاه داعش و چطوری این کشور از چنگ این گروهک خونخوار خارج شد. به خاطر اینکه بتونیم عمیق‌تر با هم بحث رو بررسی کنیم، لازمه کوتاه سخنی پیرامون سوریه داشته باشیم و تاریخچه اون رو بعد از یک فاصله مورد واکاوی قرار بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد مشکیباف. همونطور که ما در ابتدای بحثم اشاره کردیم، محور گفتگوی ما در خصوص نظم جدید منطقه هست که محور مقاومت چگونه داره نقش آفرینی میکنه. البته در برنامه گذشته ریشه این اتفاقات رو از حتی ده ها سال قبل بررسی کردیم که کشورهای خارج از منطقه برای اینکه از مواهب خدادادی اقتصادی و آنچه که اهمیت داره این منطقه بتونن چپاول کنن و به ناحق استفاده کنن چه نقشه هایی داشتن و محور مقاومت الان داره چگونه اون نقشه ها رو از بین میبره. این کلیت بحث بود، اما به صورت خاص در کشورهای مختلف که خب ما مدت ها قبل در موضوع فلسطین به لحاظ اهمیتی که داشت و نزدیکی با عملیات طوفان و الاقصا و وعده صادق، مباحث استاد مشکیباف رو در این خصوص شنیدیم. به مناسبت وارد بحث محور مقاومت از کشور اسلامی عراق شدیم و الان هم در این برنامه میخواییم از محور مقاومت در کشور سوریه گفتگو کنیم که مقدمه بحث رو از زبان استاد مشکیباف شنیدید. با شما عزیزان هستیم. برنامه راهبرد رو از رادیو معارف میشنوید.
این بیداری عظیمی که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده است، این از اون حوادثی است که گاهی دو قرن سه قرن میگذرد تا یک چنین حادثه ای به وجود بیاد، از اون حوادث بسیار مهم و تأثیرگذار و تاریخ سازه.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www